أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء و صلوات الله و سلامه علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
عرض شد که یکی از خصوصیات فرهنگ شیعه که از اشارات و هدایتها و تعالیم خود اهل بیت علیهم السلام ناشی می شود توجه به آستان معصومین و زیارت اونهاست که هم آثار اجتماعی فراوانی در طول تاریخ در شکلگیری جامعه تشیع و احیاء فرهنگ شیعی داشته و هم در پرورش روحی افراد و آحاد جامعه تشیع نقش بسزایی رو ایفا کرده و دلیل عمدش هم این هست که این عمل فی حد نفسه یک عمل بسیار ممتاز و فوق‌العاده است که روح همه عبادات هم به همین مطلب برمی‌گرده. در مجامع روایی ما روایاتی در این باب هست، بصائر الدرجات، کافی و سایر مجامع معتبر شیعی روایاتی دارند که این روایات رو مرحوم مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار یک باب مستقلی براش باز کردند که در اون باب روایاتی را آوردن تحت این عنوان که صلات، زکات، حج، صوم و همه خیرات ما هستیم و شرور و بدیها دشمنان ما هستند. مضامین بسیار بلندی در روایاتی که ذیل این باب آوردن هست که یک به یک این روایات باید خونده بشه و رو مضامینش دقت بشه. در بصائر الدرجات صفار هست این روایت شریف ذیل این آیه که خدای متعال دستور می‌دهد که از فواحش اجتناب کنید، ما ظهر منها و ما بطن، اون چه ظاهر است و اون چه آشکار و یا اون چه پنهان هست از او. روایت رو صفار ابن صفار در بصائر الدرجات نقل کرده. حضرت فرمودند که ظاهر محرمات همین گناهانی است که می‌بینید، همه اینها حرام هستند و باطنش اعداء ما هستند. ظاهر حلال ها و محدوده حلال همین هست که مشاهده میکنید و باطنش ما هستیم. البته فهم این روایات بسیار دشواره و از قدیم الایام هم دشوار بوده و لذا بعضی در اثر کج فهمی این روایات به انحراف مبتلا شدن، مثل ابن خطاب که حضرت هم لعنش کردن او و اتباعش رو، از همین مفاهیم بوده که منحرف شدن، نتونستن تلقی کنن این روایات رو که مقصود از این که عبادات ما هستیم یعنی چه، گناهان دشمنان ما هستن یعنی چه. خیال کردند همینقدر که انسان به حسب ظاهر محبت اهل بیت علیهم السلام رو داشت، همه تکالیف رو انجام داده دیگه لازم نیست واجبی رو بیاوره. اگر براءت از دشمنان داشت، با همین کار خودش همه محرمات رو ترک کرده دیگه، هر کاری انجام بده اشکال نداره. این اشتباه در فهم این معارف هست. معنی این روایات این نیست. معنای این روایات همینطوری که در سایر روایات توضیح داده شده این هست که باطن هر فعل خیری ولایت ولی الله و یعنی ولایت خدای متعال هست. همه عبادات رو اگر ما در قوس نزول ببینیم، از بالا به پایین ببینیم، جریان ولایت خدای متعال و اولیاش هست و اینها مناسک جریان ولایت خدای متعال هستند. و در قوس صعود اگر ببینیم، یعنی فعلی که ما انجام میدیم، عبادتی که ما انجام میدیم، تولی به ولایت الله هست. باطن هر عملی، عمل خیری تولی به ولایت الله هست. ولذا اگر تولی به ولایت نبود، این عمل نیست، این عبادت نیست. این مطلب رو یه جا همه به وضوح میفهمیم و اون در باب نیته. اگر کسی همه عبادات رو بیاوره ولی نیت نداشته باشه، سر شب تا صبح عبادت میکنه، نیت نداره، برای خدای متعال نیست، ریاان هست، بلا تردید بدون شک این عمل هم باطله هم قرب نمیآوره. با اینکه زحمت توش هست، ریاضت درش هست، چون حقیقت عبادت قصد قرب به خدای متعال، روح عبادت اینه، بقیه پیکره این روحن، مناسک تقرب و بندگی به خدای متعال هستن. اگر کسی روح عبادت رو نیاورد، پیکره رو آورد، این در واقع عبادت نیست. و اگر قبول نمیشه، به خاطر این نیست که یه شرط بیرونی زائد کردن، شرط خارج نیست، نیت مقوم عبادته، جان عبادت نیته، حقیقت عبادت قصد بندگیست، عزم خدا کردنه. اگر کسی عبادت رو آورد عزم نداشت، این عبادت نیست. ولایت هم همینطوری است. اگر گفته شده که اشهد ان به ولایت که تقبل الاعمال و تزکی الافعال و تضاعف الحسنات و تمحو السیئات، در زیارت امام عصر ارواح العالمین له الفدا هست که به منزله اذن دخول سرداب سامر راس مفصل است این شهادت ها. من گواهی میدم، من به این مدرسه رسیدم، شاهدم، حجاب ها کنار رفته، شهود میکنم که با ولایت شما عمل قبول میشه، عمل پاک میشه، رشد میکنه، حسنات افزون میشن، بدی ها از بین میروند. این معناش همین هست. باطن عمل ما تولی به ولایت الله، طریق قرب به خدای متعال ولایت ولی الله. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه الیکم. بعضی از بزرگان همین فراز رو اینجوری معنا کردن. بنابراین تنها راه برای قرب راه ولایت ولی الله که همون سبیله، همون صراطه، علیون صراط المستقیم، این راه هست. بنابراین روح عبادت و باطن عبادت توجه به ولایت خدای متعال، توجه به ولایت ولی الله هست. و هر عبادتی بدون تولی به ولایت ولی الله روح عبادت رو نداره، مثل عبادت بدون نیت هست، بدون قصد تقرب هست. همه عبادات از طرف ما باطنشون، حقیقتشون، جانشون، روحشون چیزی جز تولی به ولایت ولی الله نیست. عبادات مناسک تولی هست. دایره حلال ها چیزی جز دایره ولایت ولی الله نیست. دایره محرمات هم چیزی جز دایره ولایت اولیاء طاغوت نیست. باطن همه محرمات تولی به ولایت ابلیس و اولیاء طاغوته. خروج از دایره ولایت خدای متعال هست. و اشکال اصلی گناه هم همین هست. و غیر از این ما اصلا تکلیف نداریم در عالم. تکلیف یک کلمه بیشتر نیست. انسان از دایره ولایت خدای متعال که همون ولایت ولی الله هست خارج نشه. این روایات هم اینجوری معنا میشه، ذیل این آیه شریف لتسألن یومئذن عن النعیم. روایات متعددی آمده که ائمه فرمودن نعیم ولایت ماست. امام رضا علیه السلام سوال کردن اهل سنت چی میگن، ناس در باب این آیه شریفه چی میگن، لتسألن یومئذن عن النعیم. گفتن آقا میگن خدای متعال سوال میکنه در باب خوراک، پوشاک، لباس، مسکن، چی خوردی، چی پوشیدی، از کجا آوردی. حضرت فرمودن شما اگر مهمانخانه ای داشته باشید، کسی رو دعوت کنید، سر سفرتون بنشینه، بعد ازش حساب و کتاب بکشید چی خوردی، چه پوشیدی، این خوبه که خدای متعال این کار رو بکنه؟ هرگز خدای متعال این کار رو نمی‌کنه. سوال از ولایت ماست. نعیم یعنی ولایت ما. جمع بین این روایات و اون روایاتی که می‌فرماید انتم المسئولون حتی عن البقاء والبهائم همینه. شما رو در باب حتی زمینی که در اختیارتون هست، چارپایی که در اختیار شماست مورد سوال و بازخواست قرار میدن. چجوری با این نعمت برخورد کردی؟ جمعش با همین روایات اینه که روح سوال یک کلمه بیشتر نیست. نعمت حقیقی ولایت ولی الله. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. آیا از دایره ولایت ولی خدا خارج شدی یا نه؟ همه نعمت های دیگه اگر در مسیر ولایت ولی الله قرار گرفت تکلیف انجام شده، قرار نگرفت تکلیف انجام نشده. ولذا همه سوال ها با تمام کثرتش یه سوالم بیشتر نیست، سوال از نعمت ولایت ولی الله که همون نعمت ولایت الهی است. اگر کسی متمسک به ولایت ولی الله بود تو همه افعالش این سوال و جواب نداره. لذا در بهشت که عالم دنیا رو پشت سر گذاشتیم، عالمی که خدای متعال به هر دلیل اجازه وسوسه به ابلیس درش داده شده، خدای متعال اجازه دادن و به هر دلیل به نحوی محدوده و محیط ولایت ولی خدا با ولایت ابلیس به هم آمیخته شده، وقتی این فضا رو پشت سر گذاشتیم تو عالم آخرت که دیگه دستگاه ولایت ولی الله جدا میشه از ولایت ابلیس، ابلیس و اولیائش در جهنم هستند و بهشت محدوده ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، مراتب بهشت مراتب ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، مراتب نعمت‌های بهشتی مراتب نیل انسان به باطن ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، اونجا دیگه سوال و جواب نیست که لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. هر چه انسان بهره مند بشه سوالی نداره، چرا خوردی، چرا پوشیدی. در دنیا همه سوال ها به خاطر همین یک کلمه است که انسان میتونه از دایره ولایت ولی خدا خارج بشه، یعنی از دایره حلال خدا، ها به دایره ولایت اولیاء طاغوت بگذره، یعنی حرام. همه سوال همین، از این محیط خارج شدی یا نشدی. اگر کسی این جواز رو داشت، یعنی از محیط ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام خارج نشده بود، قطعا این جواز بهشته. سوال و جواب دیگری نیست. روح همه سوال ها یک سواله، کما اینکه روح همه عبادت ها یک عبادته، جان همه عبادت ها قصد خداست، در سبیل خدا حرکت کردنه، تولی به ولایت خدای متعال داشتنه، یعنی تولی به ولایت ولی الله. اگر این مطلب قابل قبول باشه، اون وقت معلوم میشه که زیارت معصوم جزء ممتازترین عبادت هاست و اینم از که اینقدر در روایات برش اثر بیان شده. یک قدمی که در زیارت امام برمیداری در بعضی روایات هست معادل یک حج و یک عمره است. حج و عمره یه عبادت کامله. انسان قصد میکنه، حرکت میکنه، کوچ میکنه، مناسکی داره. حالا باطن حج الان موضوع بحث من نیست. یک قدم در زیارت ولی الله اینجوریست. این دلیلش اینه که انسان قصد ولی خدا رو میکنه. روح همه عبادات همینجاست. لذا زیارت یک ظاهر داره و یک باطن، آداب داره و مناسک باطنی. ظاهر زیارت همینه، مناسک ظاهریش هم همین هاست که مکرر انجام داده ایم. من در محضر اساتید خودم درس پس میدم. اما باطن زیارت یک سیر جامع و کامله، مثل نماز که نماز یک عبادت جامع هست. از قصد شروع میشه. انسان وقتی میخواد به طرف خدای متعال بره، اول باید طاهر بشه با همون آدابی که آداب باطنی طهارت هست. بعد قصد خدای متعال رو میکنه، تکبیرت الاحرام میگه، همه رو پشت سر میگذاره. یک سفر و یک سیر باطنی جامع تمام عیار هست که از یه نقطه شروع میشه، معراج مؤمنه. مؤمن اگه اهل نماز باشه، با هر نماز یک معراج میره، قربان و کل تقی، تقربی براش حاصل میشه و دوباره بر میگرده، رجوعی داره. لذا در کلمات بزرگان هست این که انسان در پایان نماز دوباره سلام میکنه، حالا تعبیر دوباره تعبیر صحیح نبود، سلام میکنه به مؤمنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این در واقع رجوعی است که از معراج داره، رفته برگشته دوباره مواجه میشه با مؤمنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت و برکات خدا رو برای مؤمنین با خودش میاره از این سفر معنوی خودش. حج هم همینجوری، یه سیر جامعه. زیارت ولی الله همینجوره، یک سیر تمام عیار، یک سلوک کامله، یک حلقه کامل از عبادته. از یه نقطه شروع میشه، نقطه آغازش قصد ولی خداست. مؤمن شیعه محب قصد ولی خدا رو میکنه، اراده تقرب به آستان ولی خدا رو میکنه که همون اراده قرب خدای متعال هست. من اراد الله بدأ بکن و من قصده توجه الیکم. هر کسی که قصد خدا رو میکنه باید توجه به آستان شما کنه، هر قاصدی متوجه شماست. از اینجا شروع میشه یک نقطه به حسب ظاهر سهل الوصولیست. انسان قصد میکنه به طرف ولی خدا حرکت کنه. البته این قصد ها مراتب داره، کما اینکه نیات مراتب داره. نیت ها یکسان نیستن دیگه، نیت ها همش خوبه، نیت عبادت، ولی درجاتی داره. یک کسی عبادت رو انجام میده اجیره، کسی عبادت رو انجام میده برای منافع دنیاییش. فقها فتوا ندادن این عبادت غلط، داییش بر عبادت اینه حوائج دنیاش برآورده بشه، این عبادت رو فقها فتوا میدن صحیحه. ممکن از دید عرفا بگن شرک، درستم هست، شرک خفیف، ولی از نظر فقها این عبادت قطعا عبادت صحیحی است. دایی بر عبادت حوائج دنیایی است، دایی بر عبادت درجات بهشت رضوان، تا جایی که دایی بر عبادت خود خدای متعال. ان قوما عبدوا الله حبا، فقط خدا رو دوست می‌دارن، که این هم مسئله مهمی است. انسان میتونه به جایی برسه که خدا رو دوست بداره، از خودش و از غیر بگذره. اینطور نیست که انسان تو همه مراحل سلوک اسیر محبت خودش باشه، دنبال خوشی و لذت خودش باشه. انسان میتونه به جایی برسه که خدا رو دوست بداره، ولذا اعمالی که انسان رو به خدا نزدیک میکند دوست میداره. در مناجات 15 هست، در یکی از مناجات ها، اللهم انی اسألوک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. انسان وقتی خدای متعال رو دوست داشت، اولیاش رو هم دوست می‌داره. اعمالی که موجب تقرب به اوست دوست می‌داره. بنابراین عبادت رو انجام میده حباً، هم خدا رو دوست داره، هم عبادت خدا رو دوست داره. هیچ نیتی هم برای این نداره، هیچ چی نمی‌خواد، دوست داره خدا رو، مناجات با خدا رو دوست می‌داره، لذت می‌بره از گفتگوی با خدا. البته باز عرض می‌کنم لذت خودش هم مقصود نیست ها، در اون مرتبه اخلاص اصلا لذت موضوعیت نداره، محبت خدای متعال موضوعیت داره. اینجور نیست که آخر انسان تا آخرین مرحله باید حتما خودش رو و لذت خودش رو بخواد. اگر ما این رو گفتیم معناش اینه جبلت انسان در شرک و بت‌پرستی است، هیچ وقت از بت‌پرستی نمیتونه آزاد بشه، منتها بتاش عوض میشه، آخرین بتش خودشه، لذت خودشه. اینجور نیست. انبیا اگر ما رو به توحید دعوت فرمودن معناش اینه انسان میتونه موحد بشه، میتونه به جایی برسه که ان قوما عبد الله حبا عبد الله شکرا، هیچی نمیخواد جز خود خدای متعال. بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک، چون او خداست و من بنده عبادت میکنم، هیچ مقصدی برای این نداره. در قصد ولی خدا هم همین جوریست. انسان قاصد ولی الله قصدش درجاتی داره، تابع درجات معرفتش به ولی خدا. یه عده از زائرها خود ولی خدا رو میخوان، از اینجا که حرکت میکند هیچی نمیخواد جز ولی خدا. مقصدش قرب اوست، معرفت اوست، آستان اوست، رورارویی با ولی خداست، تجدید عهد با ولی خداست، هیچ نیتی برای این نداره. حاجاتشو پشت سر انداخته، نه اینکه حاجاتش پیش رو هستن، ولی خدا رو پیش رو قرار داده. شما زیارت جامعه کبیره رو مکرر خونده اید. این زیارت طولانی همش عرض ادب با آستان ولی خداست. آخر زیارت یک حاجت توشه، آخر زیارت اون حاجت هم یک کلمه بیشتر نیست، یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضا، بین من و خدا، بین من و خدای عز و جل خطاهایی است که جز رضای شما این خطاها رو محو نمیکنه. از ولی خدا میخوایم وساطت کنه اون خطاها از بین برن، که رفع این گناهانم رفع حجوب مرتبه دیگری از غرور برای انسان میاره. پس اولین قدم در وادی زیارت قصد ولی الله، به این قصد درجاتی داره. انسانها تابع درجات قصدشون به آستان ولی خدا راه پیدا میکنن. عده‌ای مشتاقن، بیقرارن، هیچی نمیخواد جز زیارت معصوم، تجدید عهد با معصوم. این قدم اوله. بعد قصد که کرد، البته این در آداب زیارت هست، بعضیش مخصوص در بعضی زیارات، بعضیش هم مخصوص به زیارات نیست. غسل میکنه وقتی میخواد به سمت ولی خدا حرکت کنه، میدونه لا یمسه الا المطهرون، کسی نمیتونه آستان ولی خدا رو مس بکنه الا مطهرون، روح آلوده که راه نداره به آستان ولی خدا. آلودگی روح مال ولایت ابلیسه. نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و عدونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. همه فواحش، همه ناپاکی ها از ولایت اولیاء طاغوته. کسی که آلوده است به میزانی که ولایت اولیاء طاغوت در او جاری است، راه به آستان ولایت ولی الله نداره. لذا باید غسل کنه. این غسل یک طهارت ظاهری میاره و یک طهارت باطنی. لذا شما ملاحظه فرمودید اسرار عبادات رو از این دعاها میشه فهمید. در این دعای شریفی که وارد شده موقع زیارت، غسل زیارت خونده بشه، انسان وقتی میخواد از منزل حرکت بکنه، به خصوص در زیارت امام رضا علیه السلام نقل شده، از منزل که میخواید حرکت کنید غسل کنید و بعد در ضمن غسل این دعا رو بخونید: اللهم طهرنی و طهر لی قلبی، خدای من رو پاک کن، قلبم رو برای من پاک کن، آلودگی ها قلب من رو از من گرفته، قلبم رو به من برگردون، و طهر لی قلبی و اشرح لی صدری، شرح صدر به من بده تا بتونم به مقام اسلام برسم، تسلیم ولی خدا باشم، و اجر علی لسانی مدحتک و ثناء علیک، خدایا قلبم رو پاک کن، زبانم رو هم پاک کن، زبان من مجرای ثنا و حمد تو باشد. فانه لا قوه الا بک، اللهم اجعله لی شفاء، اللهم اجعله لی طهورا و شفاء، خدایا این قصر رو سبب پاکی من و شفاء من قرار بده. شفاء البته از امراض ظاهری و باطنی. این قدم بعدی است. انسانی که عازم ولی خدا میشه باید مطهر بشه. کسی که میخواد حرکت کنه باید متوجه این مطلب باشه که تا به میزانی که پاک میشه راهش میده. خدا رحمت کند، استادی داشتیم میفرمود من وقتی مشرف میشم به آستان امام هشتم علیه السلام، دم درد که میستم آلودگی های خودم رو میبینم، حالا هرچی معطر کرده باشم خودم رو. با این آلودگی ها چجوری میشه وارد آستان ولی خدا بشی؟ مگر راه میدن آلوده رو در بهشت؟ اون روایت نورانی و شریف خیلی عجیبه. حضرت فرمود که همه گناه ها بده، ولی اشد الذنوب ما نبت علیه الله، شدیدترین گناه ها اونیست که تبدیل به گوشت و پوست میشه. خوشی که ازش، از اون خوشی انسان فربه میشه، غذای حرامی که ازش انسان فربه میشه. بعد حضرت فرمودن لعنه انا اما مرحوم او عرض کنم معذب، بالاخره یا میامرزنش یا نمیامرزن، ولی اگر بیامرزنشم فان الجنه لا يدخلها الا الطيب، تا پاکش نکنم تو بهش جز پاک راه نداره. عرض کردم چون بهش فقط محیط ولایت ولی الله. این که میگن بهش از نور سید الشهدا آفریده شده یعنی چه؟ اگر آلودگی به غیر ولی الله بود راهش نمیدن به بهشت. همه سختی های دنیا و هین الموت و برزخ برای مؤمن مال همینه، چون میخواد به آستان ولی خدا راه پیدا کنه. مگر راهش میدن به بهشت تا پاک بشه؟ اگه تو دنیا با توبه پاک نشد، موقع مرگ تو برزخ جراحی میکنند، با سختی ها و عقوبت های عالم برزخ پاکش میکنند، بعد به آستان ولی خدا راه پیدا میکنه. دنیا هم همینجوری است. اگر در باب آستان ائمه گفته شده روز من ریاض الجنه، کسی نمیتونه به این روزه بهشتی پا راه پیدا کنه الا پاک بشه. ولذا مقدمش طهارته، از طهارت ظاهری گرفته که غسله، که باطنش اون طهارت واقعی است که برای مؤمن از غیر خدای متعال پاک پیدا میشه. این قدم دومه. اگر این طهارت حاصل شد، انسانی که عزم پیدا کرده یک تطهیر شده، دو حالا رحل کوچ کردن به طرف ولی خداست. همه رو پشت سر باید بگذاره، وقتی از خونه میره بیرون دیگه همه رو بگذاره، همه رو به خدا بسپره، دیگه فکرش به پشت سر مشغول نباشه، تمام هم مقمش به پیش روش باشه، راهله به طرف معصوم باشه. که فرق راهل و مسافر همینه، راهل وطنش پیش روشه، مسافر وطنش پشت سرش. مهاجر الالله باشه، هجرت به طرف خدا و ولی خدا بکنه. این دعاهایی که وارد شده همین مزامین رو تأیید میکنه. ببینید در اینجا داره، وقتی میخواید از منزل بیرون برید در زیارت امام رضا علیه السلام، قصد کنید بعد فقف علا باب دارک، دم درب خونه بایستید، اللهم الیک وجهت وجهی، به طرف تو دارم میام، چهره جانم رو به سمت تو کردم، که همین توجه به ولی الله ها، و من قصده توجه الیکم، انسان توجه به طرف معصوم داره، میگه اللهم الیک وجهت وجهی، چهره جانم رو متوجه تو کردم، و علیک خلفت اهلی و مالی و ما خولتنی و بک وثقت، خدایا هر چه دادی به خودت سپردم، فکر خودم رو میخوام راحت کنم و دارم به طرف تو حرکت میکنم، خدایا و بک وثقت، من در این آمدن به سمت تو به تو اعتماد دارم که تو دست من رو میگیری، فلا تو خیبنی یا من لا یخیب من اراده، یا من لا یخیب من اراده، ای کسی که هر کس قصد او رو بکنه محرومش نمی کنه، لا تو خیبنی، من به تو اعتماد کردم و به که وثق تو. خب حالا اگه انسان این مرحله رو هم پشت سر گذاشت، یعنی مرحله کوچ به طرف ولی خدا، قصد ولی خدا رو کرده، مطهر شده، همه رو پشت سر انداخته، با تمام وجود به سمت ولی خدا حرکت میکنه، دیگه معراج مؤمن شروع میشه. از اینجا درجات سیر باطنی مؤمنه، هر قدمی که برمیداره قدمش در آستان ولی خداست، به آستان ولی خدا نزدیک میشه. بی جهت نیست ثواب یه حج عمره بهش میدن، هر قدمش یه حج عمره. تو هر قدم قصد ولی خدا میکنه، به تعبیر دیگه هر قدمش یه عبادت کامله، ربطی به قدم قبلی نداره، یه قدم به طرف ولی خدا نزدیک شده. ظاهرش یه قدم در عالم دنیاست به حرم ولی خدا، باطنش یک قدم در عالم باطن به حریم ولی الله، داره به حریم ولی خدا نزدیک میشه. هنوز به حریم نرسیده ها. حریم ولایت خیلی حریم بلندیست، به این راحتی که دست بهش نمیرسه، به این راحتی که کسی وارد اون حریم نمیشه. ان امرنا صعب مد، یک گام که برمیداره روحش هم یه قدم داره به آستان ولی خدا نزدیک میشه، یعنی یه حج. این عبارات خیلی لطیفه، واقعا یک حج. قصد میکنه و نزدیک میشه، پیش میره، دوباره از نو قصد میکنه، قدم بعدی رو برمیداره، هر قدمش یه حجه، قصد ولی خدا. اقدام میکنه یه قدم جلو میره، وانمیسته دوباره یه قدم دیگه برمیداره، بر نمیگرده از راه خودش. اگر سیر معنوی که شروع شده درش برگشت نباشه، متاسفانه ابلیس کاری که میکنه نمیذاره ما حفظ بکنیم. اون روایت نورانی رو تقدیم میکنم، فرصت گذشته انشاءالله سرورم فیض و ذکر مصیبت رو میدن. اون روایت نورانی رو همه شنیده ایم، به نبی اکرم عرض کرد آقا من وقتی وارد بر شما میشم حال خوشی دارم، توجهات باطنی درم پیدا میشه، از محضر شما میرم بیرون، وارد زندگی میشم، با اهل بیتم، با فرزندان خودم، با همسر خودم، با دوستانم نشست و برخاست میکنم، اون حالتهای باطنی از من گرفته میشه. یا رسول الله نکنه من منافقم مقابل شما، یه حال دارم پشت سر شما حال دیگری، این نفاق نیست؟ حضرت فرمودید نفاق نیست، نه، ولی زاکه خطوات شیطان، صدای پای شیطان به گوش میرسه. بعد حضرت فرمود اگه اون حالت حضور رو حفظ بکنید، لصافحتم الملائکه، با ملکوت عالم دست به دست میدید، مصافحه با ملائکه میکنید، اگه بتونید حال حضور رو حفظ کنید. شیطان کارش همینه، میاد حال حضور رو میگیره، و الا اگر انسان یک گام که برداشت اون حالت رو حفظ بکنه، یه حج عمره انجام داده. قدم بعدی حج بعدی است. مؤمنی که در هر سال حج میره معنی نداره دوباره از همون پله اول سیر معنویش شروع کنه، باید حج دومش این سیر معنوی در یک رتبه بالاتری باشه، در یک حلقه دیگری باشه، همون مناسک اما در رتبه دیگری، با تحول حال دیگری. حتی در زیارت من تلقی حقیر اینه، معنی نداره مؤمن سلام دومو که میده همون سلام اول باشه. یعنی چه؟ اگر یک سلام داده یه درجه قرب پیدا کرده، باید سلام دیگری باشه. معنی نداره لعن دوم همون لعن اول باشه، لعن اول یه مرتبه ای از براءت رو در مؤمن ایجاد کرده، رو سنگ بنای اول داره سنگ بنای دوم رو میذاره، حتما باید لعن کامل تری باشه. اگر لعن اول انسان و لعن آخر انسان یکیست، پیداست رشد نکرده. این همونه که اگه دو روز مؤمن یکی شد مقبونه. چه معنی میده نماز امروز مؤمن مثل نماز دیروزش باشه؟ اگه نماز امروزش مثل نماز دیروزشه، معناش اینه که همه برکاتو شیطان گرفته، روش نکرده. در زیارت ولی الله وقتی یک قدم برمیداری با جسم خودت و با روح خودت، یک قدم به آستان ولی خدا نزدیک شدی. نباید قدم دوم همین قدم باشه، حتما حالت انسان در قدم دوم باید متفاوت بشه. شنیدید ائمه علیهم السلام در روایات از مشغول وضو که می شدن حالشون عوض می شد، یعنی حال قبل از وضو و بعد از وضو فرق می کرد، با اینکه اونا دائم در محضر خدای متعال علت دوام در محضرند، ولی مشغول وضو که می شد رنگ امام حسن می پرید، حالش متحول می شد. از می کردن آقا چه خبره؟ می فرمود نمی دونید می خواهم به در محضر چه کسی حاضر بشین؟ معنی نداره مؤمن قدم اولش تو زیارت با قدم دومش یکی باشه، مگر سرمایه رو از کف داده باشه، مگر رجعت درش اتفاق افتاده باشه. و الا اگه وقتی حرکت کرد به طرف معصوم، این حرکت حرکت بدون برگشت بود، حتما قدم دوم تصمیم جدیده، عزم جدیده، حرکت جدیده، سلوک جدیده، حج جدیده، عمره جدیده، به این حج و عمره برکت جدید داره براش، قرب جدید میاره. بنابراین مرحله بعد حرکت به طرف آستان ولی خداست، تا دیگه نزدیک میشه. لذا اولیاء خدا حالشون دیگه متحول میشده. دیگه اینجوری ها نمی رفتن. من دیرم شده ذکر مصیبت رو واگذار میکنم. استادی داشتیم خدای رحمتش کنه، مجلل جسم با جلالت سید بزرگوار، خانوادهشون نقل میکرد. میفهمود وقتی میرفتیم مشهد، اول که توقف میکرد، به راحتی حرم نمیرفت. البته نمیگم همه این کار رو بکنن، احوالات فرق میکنه، نباید نسخه رو همه یک جور عمل کنن. گاهی دو روز نمیرفت، بعد پا میشد غسل میکرد. چجوری؟ کفش ها رو در میآورد، امامه رو از سر بر میداشت، یک دشتاشه میپوشید. گفتم آقا چرا اینجوری میرید؟ وقتی عمرها هم به دیدار سلاطین میرن، وزرا، عمرها، لباس فاخر میپوشن. میفهمود بله، اونا میخوان عنوان خودشون رو به رخ بکشن. من اینجور نی، من یه غلامم، میخوام هر کی میبینه بگه یه غلام داره به دیدن اربابش میره. نمیخوام جلالتی بر خودم حس کنم. بله، اونها در دربار سلطان که میرن منصب دارن، میخوان منصبشون رو حفظ کنن. من منصبی ندارم اینجا. پای برهنه، حالا با اون شور حالی که خدای رحمتشون کنه. حقیقت همینه، انسان وقتی به آستان ولی خدا میرسه دیگه حالش باید متحول بشه. مثل اینکه انسان تکبیرات افتتاحیه نماز رو که میگه دیگه باید حالش عوض بشه، معنی نداره انسان مثل بنده باشه، تکبیرات افتتاحیه رو بگه با قبلش فرق نکرده باشه. بعد از این حرکت قرب به آستان ولی خداست که در بعضی از زیارات لطائفی است، از جمله زیارت ناحیه مقدسه به نقل سید ابن طاووس رضوان الله، به نقل سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، نه نقل معروف شیخ مفید رحمت الله علیه، یه لطائفی توش هست که وقتی میرسی به کربلا، اونجا که مشاهده میکنی قبه حضرت رو، چه دعایی رو بخون، چه تحول حالی باید درت پیدا بشه. اگه کسی اهل باشه به آستان معصوم که نزدیک میشه، حال و هوا عوض میشه، اونجا ملائکه به استقبال میان، یعنی در محیط امن ملائکه است، در محاصره ملائکه است. حرم معصوم مختلف الملائکه است. در باب حرم سید الشهدا علیه السلام وارد شده، در باب حرم بقیه معصومین هم هست، مختلف الملائکه است. در باب امام رضا علیه السلام هم در روایت میدیدم هست، محل رفت و آمده. روایت داره در باب سید الشهدا که هست، به حائر که میرسی ملائکه میان به استقبالت. که یکی از عزیزان اهل معنا رفته بود، فرموده بود به حائر که رسیدیم من حضور ملائکه رو لمس کردم. پرسیدم به حائر نزدیک شدیم؟ گفتن بله. اگه کسی اهل زیارت باشه به اینجا که میرسه فضای روحی او دیگه باید عوض بشه، حال و هوا عوض میشه، ملائکه به استقبال میان، وارد ملکوت عالم میشه. از اینجا ملکوت خاصی است که مؤمن واردش میشه، مؤمن زائر، تا برسه به باب ولی الله. حالا بعضی دعاهایی که وارد شده مال این مراحل، اگر خدای متعال توفیق داد، در جلسات آینده در محضر اساتیدم تقدیم میکنم. خب فرصت من تمام شده. من با کمال عذرخواهی عرض سلام به آستان سید الشهدا علیه السلام میکنم. از انفاس سرور اعظم هستای شمس بهره مند بشیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.